13.
توجه به این که انتخابات جوری باشد که مردم پسند باشد.
مرکوزه 40 میلیون و 76 هزار
مرکوزه ده ساته رایگیری به پایان رسیده. این مهند از سوی ستاد انتخابات کشتر برای چند دومین بار تحمیل شده
است. شکل انتخابات سیلیست به چهره دشمنان این ملت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز. با برنامه راهبرد 13 در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به برنامه ریزی جریان نفوذ برای انتخابات ریاست جمهوری 13 و همچنین انتخابات شوراهای دوره 6 که 28 خرداد ماه همزمان برگزار خواهد شد. با ما همراه باشید در راهبرد 13.
دشمن طراحی دارد میکند برای نفوذ. نفوذ دو جوره، یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است، یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه داره. معناش این است که فرض کنید شما یه دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر رو با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستن توی مجموعه شما. شما خیال کنید دوسته، در حالی که او دوست نیست، تا او بتوانه کار خودش رو انجام بده. کم اهمیت ترینش جاسوسی است. گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما رو عوض میکنه، یعنی تصمیم سازی. سابقه هم داره. منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی، یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله یکی پول، یکم جاذبه های جنسی. افرادی که می توانند در جامعه اثرگذار باشند، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینا در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارن، شما ببینید چه اتفاقی میفته. آرمان‌ها تغییر پیدا خواهد کرد. آرمان‌ها تغییر پیدا خواهد کرد. ارزش‌ها تغییر پیدا خواهد کرد. خواست‌ها تغییر پیدا خواهد کرد. باورها تغییر پیدا خواهد کرد. آماج نفوذ هم کیا هستن؟ عمدتاً نخبگان، عمدتاً افراد مؤثر، عمدتاً تصمیم گیران یا تصمیم سازان. نفوذ خطر بزرگی است.
شما همراهان گرامی میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون این برنامه رو از طریق این نرم افزار دنبال بفرمایید و در بخش آرشیو هم دیگر قسمت‌های راهبرد 13 رو میتونید بشنوید. در قسمت دیوار مخاطبین هم نظرات خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. اما در برنامه امروز راهبرد 13 که عرض کردم قرار هست درباره برنامه جریان نفوذ برای انتخابات 28 خرداد 1400 صحبت بکنیم، در خدمت حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا توی سرکانی هستیم، نماینده محترم علی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین. جناب توی سرکانی سلام بر شما، خیلی متشکرم که وقتتون در اختیار ما قرار دادید.
سلام علیکم، بنده محسن شما و همه شنوندگان خوب و صمیمی تو عرض ادب و سلام دارم.
درود بر سالی. قبل از اینکه به اصل موضوع یعنی برنامه جریان نفوذ برای انتخابات امسال بپردازیم، این سوال رو از جناب علی داشته باشم که جریان نفوذ از منظر رهبر معظم انقلاب چگونه است، چه ویژگی هایی داره و ایشون در این باره چه دیدگاهی رو بیان کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. داستان نفوذ در اندیشه امام خامنه ای یک داستان با سابقه و خلاصه مفصلی است. ایشون سخنرانی های متعددی پیرامون موضوع نفوذ داشتن. در یک نگاه کلی معظم الله نفوذ رو به دو بخش تقسیم میکنن، نفوذ فردی و نفوذ جریانی. نفوذ فردی رو به این معنا تفسیر میکنن که در یک مجموعه استراتژیک و مهم و راهبردی کشور یه عنصری از دستگاه‌های جاسوسی دشمن نفوذ میکنه، همون بحث جاسوسی که متداول است و مرسوم هست. حالا اینکه نفوذ میکنه برای سرقت اطلاعات، برای اینکه یه سری به اصطلاح خرابکاری‌های انجام بده، یه اتفاقاتی رو بر طبق دستور دستگاه جاسوسی به اصطلاح مورد نظرش انجام بده. ایشون میفرماد گاهی اوقات اون فردی، یعنی نفوذ فردی، این کارم نمیکنه، یعنی سرقت اطلاعات نمیکنه، خرابکاری نمیکنه، بلکه میاد در تصمیم سازی مدیران و مسئولین و متولیان و امور دخالت میکنه، یعنی یک نفوذ فکری میکنه که در دستگاه محاسباتی مسئولی نفوذ میکنه. اینو میگن نفوذ فردی، ولی در به اصطلاح بخش دومش این نفوذ فردی. پس نفوذ فردی دو شاخه داره، یه نفوذ جاسوسی خرابکاری، یه نفوذ تاثیرگذاری در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و دستگاه محاسباتی مسئولی. اما نفوذ جریانی، نفوذ جریانی یعنی این که این جریان نفوذ میاد گفتمان مورد نظر خودش رو در سطح جامعه حاکم میکنه. حالا فرض بفرمایید مثلا اعتماد به دشمن، اعتماد به بیگانه، این نهادی نمیشه، شرطی شدن اقتصاد کشور. الان ببینید ما هر چقدر هر کاری میکنیم، ما نمیتونیم این شرطی شدن را از اقتصاد ایران بگیریم. مثلا دلار به مذاکرات وین مربوطه، یعنی یه روز که یه خبر خوب میاد دلار مثلا گرون میشه، ارزون میشه. یه روز که میگن حالا یه مقداری مذاکرات پیچیده شده و مثلا اختلافات جدیه، دلار باز داره میره بالا. هیچ ارتباطی هم نداره. این رو، این جریان نفوذه که اقتصاد کشور رو شرطی کرده، فرهنگ کشور رو مصرف زده میکنه. اینا جریان نفوذه که در عرصه اقتصاد، در عرصه فرهنگ، در عرصه سیاست میاد اهداف دشمن رو نهادینه میکنه، گفتمان سازی میکنه، بعد تبدیلش به مطالبه عمومیش میکنه. مثلا جریان نفوذ در عرصه مسئله سیاسی چجوری خودشو نشون میده؟ جریان نفوذ در عرصه مسئله سیاسی با ایجاد اختلال در انتخابات، مثلا یه نمونش آشوب، اختشاش، تفرقه، دو قطبی سازی های موهوم، اینا همش آثار تسلط جریان نفوذ در عرصه مسئله سیاسیه. ما یعنی نظام در عرصه مسائل سیاسی دنبال چی هست؟ دنبال وحدت، آرامش، همدلی، محبت، دوستی، دنبال این هستیم دیگه. یعنی ما ولی دشمن ما دنبال چیه؟ تفرقه و اختلاف و تحریم و آشوب و اختشاش و نهایت اختلال در امر انتخابات و دلسرد کردن مردم از حضور پای صندوقای رأی. این داستان نفوذ. در یک بیان دیگری مقام معظم رهبری فرمود که نفوذ تو عرصه‌های مختلف با همدیگه متفاوته. ایشون می‌فرماید نفوذ در عرصه مسائل نظامی پایین ترین سطح نفوذه، که مثلا یه عنصر دشمن تو سپاه، تو ارتش، تو مجموعه نظامی چه کار بکنه؟ دخالت بکنه، نفوذ کنه. حالا برای کشف چنین عامل نفوذی سیستم حفاظت اطلاعات وجود داره، سیستم اطلاعاتی مثلا. چی فرمایید؟ این پایین ترین حد نزول نفوذه. بعد میفرماید بعد از این نفوذ در دستگاه های به اصطلاح نظامی دفاعی امنیتی، نفوذ در سیستم های اقتصادیه. بعد میفرماید نفوذ در سیستم های چیه؟ فرهنگیه. یعنی ایشون نفوذ رو در همه عرصه ها قابل طرح میدانن، یعنی نفوذ رو فقط اختصاص به یه عرصه دونه عرصه دیگه ای نمیدانن.
با همین نگاهی که بیان کردید، اگر بریم به سمت موضوع انتخابات، جریان نفوذ در نگاه کلی هدف خودش رو و برنامه خودش رو در موضوع انتخابات چگونه دنبال میکنه؟ چه انتخابات ریاست جمهوری و شورا که مورد بحث ما هست و انتخابات دیگر که انتخابات مجلس هم هست، چگونه تلاش میکنه که افکار عمومی و همچنین نخبگان جامعه که بر افکار عمومی مؤثر هستن رو مدیریت بکنه و در جهتی که خودش مایل هست ذهنیت اونها رو سوق بده؟
ببینید انتخابات در چه صورتی برای نظام جمهوری اسلامی پشتوانه محسوب میشه و یک فرصته و در چه صورتی تهدیده؟ جریان نفوذ میخواد انتخابات رو تبدیل به تهدید کنه. جریان خودی دنبال اینه که انتخابات تبدیل به چی بشه؟ یک فرصت بشه. یعنی انتخابات یه فرصت جدیده برای نوسازی کشور، یه خون جدیدی در تار و پود مدیریتی کشور ساری و جاری بشه، یه تحولی، یه تغییری ایجاد بشه. درست؟ پس ببینید راهبرد دشمن معلومه، هدفش معلومه، راهبرد دوست و خودی و مجموعه حاکمیت هم معلومه. حالا در چه صورتی انتخابات فرصته؟ در صورتی که انتخابات سالم باشه، امنیت باشه، حضور حد اکثری باشه و انتخاب مطلوب و انتخاب درست صورت بگیره. ببینید یعنی این آیتم ها و این ویژگی های اگر در هر انتخاباتی ظهور پیدا کنه، محقق بشه، اون انتخابات فرصت شده. امنیتش، سلامتش، حضور حد اکثریش و بحث انتخاب مطلوب، انتخاب اصله. جریان نفوذ برای هر کدوم از اینا برنامه داره. جریان نفوذ نمیخواد امنیت در انتخابات باشه. جریان نفوذ نمیخواد سلامت انتخابات تضمین بشه. جریان نفوذ نمیخواد انتخابات با حضور حداکثری مردم همراه باشه. جریان نفوذ آخر امرش، یعنی وقتی که دید امنیت رو نمیتونه مخدوش کنه، اصلا شیطان راه بردش اینه. به تعبیر بزرگان ما میگه وقتی که شما رو نمی در این که شما مرتکب گناه کبیره بشی ناکامه، میاد دنبال این که شما مرتکب گناه صغیره بشی. تو اونم که ناکام شد میره دنبال این که شما یه مستحبی رو بر یک واجبی مثلا مقدم، یعنی اون دست از سر شما بر نمیداره، اون به حداقل اهدافش هم راضیه، یعنی اون صفت تا صدی نگاه نمی کنه به موضوع. یعنی میگه همین این حداقل هدف منم محقق بشه، خلاصه من زحمتم بی اثر نشده. اگر امنیت 100% حاکم شد، سلامت شد، حضور حد اکثری هم شد، اون میره دنبال این که اون انتخاب مطلوبه صورت نگیره، اون اسلحه انتخاب نشه. خلاصه خب وقتی که توی انتخابات یه اسلحه‌ای داریم صالحی، قطعا وقتی که صالح منتخب مردم شد، خب مردم محروم میشن از سری پیشرفت‌ها و تحولات و تغییراتی که توی کشور میتونه ایجاد بشه، یه نسلی رو نجات بده.
در طرح مطالبات مردم جریان نفوذ چه برنامه‌ای رو دنبال میکنه که ایجاد انحراف بشه؟
در طرح مطالبات مردم ببینید یک سری مطالبات واقعی مردم دارن، یک سری مطالبات سطحی و شعاری وجود داره. مطالبات واقعی مردم مبارزه با فساده، مطالبه واقعی مردم مبارزه با اشرافیگریه، مطالبه واقعی مردم مبارزه با ناکارآمدیه. اینا مطالبات واقعی مردمه. ببینید وقتی که میاد این طرف میبینید مطالبات سطحی ایجاد میشه، بحث مذاکره با دنیا، ارتباط با دنیا، نمیدونم حل مشکلات ما با اروپا، با آمریکا، حتی با رژیم صهیونیستی، نمیدونم بحث رابطه با روس مهمتره، رابطه با چین آمریکا مهمتره، قرارداد چین و ایران. ببینید اصلا یه سری مطالبات دیگه ای رو مطرح میکنن که هیچ ربطی به مطالبات واقعی مردم نداره. یه سری مطالبات تصنعی، ظاهری، توهمی. مثلا شما ببینید در تو با قرارداد ایران و چین آنقدر اینا تو فضای مجازی تبلیغ کردن که حالا برخی از نظرسنجی ها میگفت 45% از کسانی که ازشون نظرسنجی شده معتقدن این قرارداد خیانت به ایرانه. ببینید چجوری کار کرده این جریان نفوذ، در حالی که قرارداد ایران و چین کجاش خیانته؟ یه قرارداده، یعنی یه تفاهم نامه است تو عرصه‌های مختلف که بعدن مسئولین بشینن تو اون عرصه‌ها با هم دیگه قراردادی ببندن. اصلا ببینید چه کار میکنه، یعنی جای خدمت و خیانت رو عوض میکنه، جای شهید و جلاد رو عوض میکنه، جای زشت و زیبا رو قشنگ جریان نفوذ عوض میکنه. حالا با شیوه ها و روش هایی که دارن، با تکرار هایی که میکنن. گاهی اوقات یه موضوع، اصلا این روش شیطان در قرآن هم هست، یه موضوع رو انقدر تکرار میکنه تا قشنگ تبدیلش میکنه به یه باور. به خاطر همینم شیوهی که قرآن از شیطان به کار میبره میگه وسواس خناس، یعنی هی تکرار میکنه شما انکار میکنین، تکرار میکنه شما خسته میشه از انکار، اون تثبیت میکنه نظر و ایده خودش رو.
بسیار خوب، از آن شنونده در این برنامه از راهبرد 13 درباره برنامه‌ریزی جریان نفوذ برای انتخابات 28 خرداد 1400 گفتگو میکنیم و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا توی سرکانی هستیم، نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین. جامعه توی سرکانی در انتخابات پیش رو جریان نفوذ چه برنامه رو داره دنبال میکنه برای ایجاد انحراف در کدام بخشا؟
ببینید ما چون سیستم خلاصه دفاعی امنیتی کشور هستیم، یعنی یه بخشی از جامعه دفاعی امنیتی کشور در بسیجه، هرچند همه کار کرده بسیج دفاعی امنیتی
خیلی
نیست.
حوزه گسترده
خیلی ولی حاضر بخشی از کار ما دفاعی امنیتیه.
چند سازمان اخشاری داره بسیج؟
22 تا
سازمان تخصصی.
بله تخصصی اخشاری بسیج، فرهنگیان، دانش آموزی، دانشجویی، کارگری، مهندسی و همینطور.
شاید همین یکی از مواردی باشه که تلاش میشه نفوذ ایجاد، یعنی بله، انحراف ایجاد بشه که آقا بسیج فقط کار دفاعی امنیتی، در حالی که خیلی عرصه های خدمت رسانی گسترده‌ای داره.
بله ببینید امسال اولین سخنرانی امام خامنه ای مدظ الله علی در سال 1400 یه بخش از فرمایشاتشون که مربوط به انتخابات بود، ایشون فرمودن اخباری که من دارم، نه فرمودن تحلیل، فرمودن اخباری که من دارم دستگاه جاسوسی دنیا در صدد اختلال در انتخابات. این اول همین امسال، یعنی یک 1400، درست؟ خب حالا ما به عنوان یک سیستم دفاعی امنیتی میریم بر اساس این تدبیر رهبری و نگرانی رهبری و هشدار رهبری میریم نگاه میکنیم. یکی بحث ترور هست، یعنی ممکنه دستگاه جاسوسی دنیا دست به ترور برخی از این کاندیداها بزنن
که باعث تأخیر در برگزاری انتخابات میشه،
هم باعث تأخیر در برگزاری انتخابات بشه، هم باعث آشوب و اختشاش بشه، هم باعث متهم کردن جریان مقابل بشه. در حالی که مثل این که من میزنم تو گوش شما، بعد آدرس دوست تو بهت میدم، میگم دوستت زده تو گوش شما، یعنی این یه بحث ترور هست که بحث جدی هم هست. امروز ترور خیلی ساده تر از گذشته شده، یعنی شیوه های ترور افراد شیوه های خاصی هست. یه بحث ترور، البته ما هوشیاریم، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور اشراف اطلاعاتی دارن، سوار بر کار هستن، مواظبت میکنن، حالا دستگاه خاص خودمون. یکی بحث تحریم انتخاباته، این از همون آثار جریان نفوذه در انتخابات. دقت فرمودید، تحریم انتخابات که اینم دومیشه. سومین بحثی که جریان نفوذ در انتخابات میتونه داشته باشه، درگیری های بین طرفداران کاندیداها، نامزدها، درگیری های خیابانی، درگیری های قومی، قبیله ای، به هم زدن حالا تجمعات و اجتماعات و اینجور چیزا. این هم یکی از کارهایی که جریان نفوذ میتونه انجام بده.
رغم اینکه از 88 نتیجهی برای خودشون نگرفتن، ولی اون روش ها رو برای اینکه حداقل یک اختشاش ایجاد بکنن، یک تأخیر ایجاد بکنن، دنبال
دنبالون. ببینید اینا روش هاست، ترور، تحریم، آشوب و اختشاش. روش دیگه تخریب کاندیدات تو فضای مجازی، یعنی جریان نفاق داره این کارو میکنه. البته از احساسات بچه مذهبی ها چی کار میکنه؟
استفاده میکنه.
تخریب کاندیداها، اینم از به اصطلاح رویکردهای جریان نفوذه. دقت فرمایید
که فضای انتخابات رو آلوده کنه، مسموم کنه.
بله، اصلا تخریب، اصلا ما دنبال تخریب نیستیم، اصلا تخریب رو حرام میدانیم. مقام معظم رهبری فرمود برای چی تخریب؟ شما از کاندیدا مورد نظر خودت حمایت کن، دفاع کن، تبیین کن، روشنگری کن. چه کار داری به اینکه دیگری مثلا حالا همسر چجوریه، نمیدونم فرزندان چجوریه، خونش چجوریه، بریم تو افشاگری به یه معنا
بگم
هایی که نصفش دروغه نصفش درسته، بعد اصلا همه چیز به هم میریزه.
خب چگونه باید که مردم رو آگاه کرد از این روش ها، از این برنامه ها؟ و خب بعضی از مواردی که نام بردید جناب عالی، به ویژه اون چیزی که در بخش فضای مجازی داره دنبال میشه، مردم مطلع باشن که این اقدام، این رفتار، این روند، این برنامه از داخل نیست، به تعبیر جناب عالی از طرف بچه مذهبی ها نیست، و بدونن که برنامه جریان نفوذه.
اینجا باید کار بکنیم. مثلا فرض کنید ما خودمون شبکه روشنگری داریم، ما سریع اطلاع رسانی میکنیم. تا یه خط انحرافی به اسم نیروهای انقلابی، به اسم بسیج میخواد تو فضای مجازی را بیفته، جلوشو میگیریم. ما به قول آنلاین میتونیم با میلیون ها بسیجی ارتباط برقرار کنیم، بهشون خبر میدیم. بعد روشنگری کرد، سواد رسانه مردم بعد ارتقا پیدا کنه. ببینید کشور برای پیشرفت احتیاج به مردم دانا داره، مردم باید دانا باشن، احساساتی عمل نکنن. مثلا در فضای مجازی اصل برای اینه که اخبار دروغه مگر خلافش ثابت بشه، اینو همه اون باید قبول کنیم، مگر اینکه ما بریم منبع خبر رو پیدا کنیم، ببینیم از چه سایتیه، از چه منبعیه، مرجعش چیه، یه جستجو بکنیم، بعد صحتش رو ببینیم. اصل صحت نیست
در فضای مجازی.
در فضای مجازی
که عامه مردم الان درش حضور دارن،
در حالی که برعکسه. وقتی که در فضای مجازی اصل صحت شد، ببینید تصمیمات شما، رفتار شما فرع بر تفکرات شماست، فرع بر باورهای شماست. فضای مجازی باورسازی میکنه، باورسازی بر یک سری اطلاعات غلط و نادرست، بعد رفتارم غلط میشه، تصمیمم غلط میشه، برو جلو تو همینطوری، همه چیز غلط، اشتباه، نادرست، قضاوتها، تحلیلها، تصمیمها، رفتارها بر اساس اون باورهای غلطی است که شک میگیره. مثلا عملیات روانی اینه، جنگ نرم اینه، تهدید نرم اینه، که این کارکرد فضای مجازی متاسفانه هر چقدر تلاش میکنیم درست نمیشه. یعنی وقتی که یه خبر دروغ رو پخش میکنن، یه عکس دروغ رو پخش میکنن، حالا شما تا بخوای بیای اینو اصلاحش کنی، درستش کنی، اون باورسازی خودش انجام داده در حد خودش.
از همین منظر مثلا در انتخابات 96 گفته شد که مثلا فلان شبکه اجتماعی مؤثر در شکل دهی به افکار عمومی بود در فضای انتخابات. خب امروز از فضای مجازی که نمیشه فاصله گرفت، بخشی از زندگی همه مردم شده و اسمش مجازی است، ولی به تعبیر جناب عالی واقعی هست و در زندگی روزمره همه ما قرار گرفته. علاوه بر اون چی که اشاره کردید که اصل رو در فضای مجازی باید که بر درست نبودن خبر دونست و صحت اون رو ازش مطمئن بشیم، چگونه از این فضای مجازی میشود استفاده کرد اتفاقا برای مقابله با جریان نفوذ و اطلاع رسانی صحیح؟
ببینید، یکی از مطالبات مقام معظم رهبری از ما اینه که باید شما در فضای مجازی حضور فعال داشته باشید. تعبیری که داره آقای فرمد، میدان را برای دشمن خالی نگذارید. ما باید حضور داشته باشیم، فعالیت کنیم، شبکه سازی بکنیم. دقت فرمودید، حزب انقلاب اسلامی رو درست کنیم تو فضای مجازی. ما اگر این اتفاقات در فضای مجازی بیفته که حزب انقلاب اسلامی در فضای مجازی شکل بگیره، دشمن قطعا نمیتونه به اهداف خودش دست پیدا کنه. خبرهای دروغ ظرف مثلا 30 ثانیه یک دقیقه دروغ بودنش برملا میشه، نمیمونه دیگه. نه اینکه 48 ساعت بعد به بچه ها بفهمن این خبر دروغ بوده که گفته شده، کلی تصمیم گرفتن بعد 48 ساعت میفهمن مثلا این خبر دروغه. ما قطعا بعد این کنم. صدا و سیما خیلی نقش داره، واقعا صدا و سیما در ارتقاء سواد رسانه مردم نقش داره. حالا اینو به صورت مسابقه تشویقاتی داشته باشن، نمیدونم برنامه ریزی بکنن، نمیدونم، خلاصه این سواد رسانه‌ای بعد ارتقا پیدا کنه. این دانایی خلاصه روی دیگرش توانایی است. ما تا دانا نشویم توانا نمیتوانیم بشویم که در مقابل نقشای دشمن مقاومت کنیم. با نادانی میشیم عامل دشمن.
همین چند روز قبل که صفحه‌ای رو به نام صفحه دفتر حفظ نشاست رهبر معظم انقلاب درست کردن، یک خبر کذبی رو درش منتشر کردن، احتمالاً جناب علی هم دیده باشید با اشراف و تسلطی مزاد دارید، که بلافاصله البته تکذیب شد از طرف این دفتر. کار تا اینجا رسیده که حتی از قول رهبری هم صفحه دروغ درست میکنن و هم خبر دروغ منتشر میکنن.
حتی به اسم مثلا آدمایی رو که ما قبول نداریم، از اون آدما یه خبرهای خیلی تندی رو جعل میکنن که ما عواطف اون احساسات
به جون هم بیفتیم،
به جون هم دیگه بیفتیم. یعنی در حالی که اون بنده خدا این حرف رو نزده اصلا. این سواد رسانه ای خیلی مهمه.
در واقع خیلی از شخصیت های ما، ائمه جمعه ما، نمایندگان ولی فقیه، بله، این رفتار رو به شدت دنبال میکنن. در موضوع مطالبات مردم و طرح مطالبات مردم هم خیلی این رفتار رو مشاهده هستیم که دارن دنبال میکنن که به نوعی بگن که اصلا مثلا مطالبات مردم اینی که دارید میگید نیست. این انحراف رو در طرح مطالبات هم دنبال میکنن. در این زمینه هم اگر مصادیقی دارید برای شنوندگان ما بفرمایید و هم راه مقابله رو بیان کنید.
ببینید، مطالبات مردم یه مطالبات به نظر من منطبق بر فطرتشون هست. یه مطالبات حقیقی دارن مردم. اولین در صدر مطالبات مردم عدالته. همچنان که دو بیانیه گام دوم امام خامنه‌ای می‌فرماید، عدالت در صدر اهداف بعثت تمام انبیای الهی است. بس عدالت، بس آزادی. نه آزادی به معنای بعد حجابی و بی حجابی و ولنگاری که متاسفانه تا کلمه آزادی میاد همه ذهنشون، آزادی به معنای واقعیش، بس اخلاق، معنویت، بس اقتصاد، اقتصاد مقاومتی که از مطالبات حقیقی هم. ببین اینا گمشده های مردمه، اینا آرمان های انقلاب اسلامیه، که اصلا انقلاب اسلامی آمده تا جامعه ثروتمند بشه، تا جامعه پیشرفت پیدا کنه، تا جامعه از همه علوم و دانش بهره‌مند بشه. یکی از مطالبات جامعه اینه که علم دنیا رو در صدر برنامه‌های مسئولین ببینه. ببینید تو بیانیه گام دوم 7 عرصه برای گام دوم رهبری تعیین میکنه. اولین عرصه چیه؟ علم و پژوهشه. اولین العلم سلطانو و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. اینا مطالبات واقعی مردمه. ولی وقتی